بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 77 سطر اول. و اما ما فی المتن من استلزام الدلال علی المعنى تارتن به نفسها و اخرى به مفرداتها فقیر و زائر. بحث در این داشتیم که آیا مرکب وضع جدید دارد علاوه بر وضع مفردات، یا همون وضع مفردات است و وضع برای مرکب نداریم. مرحوم آخوند فرمود که وضع مفردات ما رو از وضع برای مرکب بی نیاز میکنه، پس ما وضع مستقلی برای مرکب نداریم. بر این مدعا دلیلی هم اقامه کرده. دلیلش این است که اگر ما هم برای مفرد وضع داشته باشیم هم برای مرکب وضع داشته باشیم، با توجه به این که وضع منشأ دلالت است، اگر دو تا وضع در مرکب حاصل باشه باید دو تا دلالت در مرکب حاصل باشه، چون وضع منشأ دلالته، یا به تعبیر دیگه دلالت متوقف بر وضعه. اگر دو تا وضع داشتیم دو تا دلالت خواهیم داشت. وضع میشه اصل، دلالت میشه فرع. وقتی اصل دو تا شد فرع هم دو تا میشه. وقت لازم میاد که وقتی مرکبی القا میشود یک بار معنا به توسط مفردات به ذهن مخاطب واصل بشه، بار دیگر به توسط مرکب واصل بشه، دو تا دلالت حاصل بشه، دو تا معنای مکرر بر ذهن مخاطب وارد بشه که دومیش قهران لغمه. و چون ورود دو معنا در ذهن مخاطب مشکل است و باطل، پس وضع برای مرکب هم مشکل است و باطل. البته من عجله کردم، زودتر اون مطلبی رو که باید بعدن میگفتم گفتم. قبل از این مطلب باید یه مطلب دیگر رو عرض کنم، و اونی که مرحوم آخوند میفرماد یک سبب برای یک مسبب کافی است، دو سبب بر یک مسبب باطله. مسبب معنیست بله؟ نه، قاعده الواحد نه، توارد علتین بر معلول واحد جایز است. قاعده الواحد نمیخوام بگیم، نه، یک سبب برای مسبب، مسبب اگر واحد است یک سبب براش کافیه، مسبب واحد دو سبب نمیگیرد. کاری به قاعده الواحد نداره، قاعده الواحد عکسشه. قاعده الواحد میگه سبب واحد مسبب واحد دارد. الان بحث ما اینه که اگر مسبب واحد بود باید سببش هم واحد باشه، سبب متعدد نمیتونه داشته باشه، ولی توارد علتین بر معلول واحد میشود که جایز نیست. وضع للمفرد سبب است برای حضور معنا، وضع للمرکب سبب دیگر است برای حضور معنا. اگر هر دو سبب حاصل شود و یک معنا در ذهن مخاطب بیاید که یک معنا هم میآید، لازم میاد دو سبب منشأ پیدایش یک مسبب بشن، یعنی دو علت برای یک معلول وارد شود، و این جایز نیست. پس اگر وضع برای مرکب داشته باشیم علاوه بر وضعی که برای مفرد داریم، وضع مفرد سبب میشود برای حضور معنا، وضع برای مرکب هم سبب میشود برای حضور معنا، وقت لازمش اینه که معنا با دو سبب احضار شود. از کردم چون وضع اصل است و دلالت فرع، وقتی ما دو تا اصل داشته باشیم، یعنی دو تا وضع داشته باشیم، دو تا دلالت خواهیم داشت، و چون دو تا دلالت ها در واقع یکی هستند، سلام علیکم چیز، چون دو تا چون دوتا معنی ها یکی هستند، اگر دو سبب داشته باشیم معنیش اینه که این دو سبب بر یک سبب بر یک مسبب وارد شده و این توارد علتین بر معلول واحد میشه. و توارد علتین بر معلول واحد جایز نیست، محذور داره. پس دو تا وضع داشته باشیم، یکی برای مفرد داده یکی برای مرکبات، محذور داره. این مرحوم آخوند فرموده، مرحوم اصفهانی که طرفدار وضع علل مرکب هست باید این اشکال رو جواب بده. ایشون معتقده که ما علاوه بر وضعی که علل مفردات داریم، وضعی هم علل مرکب داریم. این دوتا وضع رو ایشون معتقده. خب اشکال مرحوم آخوند وارد میشه، باید جواب بده. جوابی که ایشون میده اینه که همونطور که سبب رو دوتا میکنه، مسبب رو هم دوتا میکنه. مرحوم اصفهانی سبب رو دوتا میکنه، مسبب رو هم دوتا میکنه. میگه سبب دوتا، یکی وضع للمفردات، یکی هم وضع للمرکبات. بعد میگه مسبب هم دوتاست، یکی معنای این مفردات علا سبیل الانفراد، یکی هم معنای این مفردات علا سبیل الاجتماع. و این دوتا با هم فرق میکنند. پس اگر دوتا سبب داریم، دوتا مسبب داریم و دیگه محضوری نیست. ایشون اینطوری جواب میده. بعد میگه مثل اینه که شما یه بیتی رو لحاظ کنید. این بیت الان دوتا لحاظ تو ذهن شما داره، یکی دیوارش، سقفش، کفش، پنجره هاش، جدا جدا داره تصور میشه، یکی دیگه این که مجموعه هم داره تصور میشه. نمیتونید بگید که من یه تصور دارم، شما دو تا تصور دارید. یکی تصور اجزاء بیت منفردن، یکی تصور اجزاء بیت مجتمعن. این دو تا تصور با هم هست. حالا اگر دو تا سبب این دو تا تصور رو بیاره، اشکالی نداره. دو تا سبب دو تا مسبب، نه دو سبب یک مسبب. این جوابی که مرحوم اصفهانی میدن. بعد دو مرتبه پرداخته میشه به اینکه دو معنای مکرر در ذهن مخاطب حاضر میشه، که اون بحث بعدی است که من اون عجله کردم زودتر گفتم. بحث اینکه دو معنای مکرر که هر دو مثل هم در ذهن مخاطب حاضر میشه بحث بعدی ماست. اما این بحثی که الان مطرح کرده بودیم بود که دو تا سبب داریم، یک وضع للمفردات، یکی وضع للمرکبات. این دو تا سبب یک مسبب رو که معناست در ذهن حاصل میکنن، اون وقت میشه توارد دو سبب بر یه مسبب. ایشون جواب داد که این چنین نیست، دو سبب داریم، دو تا مسبب داریم و اشکالی نداره که دو سبب دو مسبب داشته باشه. این اشکال و جواب گفته شد. اشکال و جواب بعدی هست که من اول بس عجله کردم و زودتر گفتم، اونو بعدم وقتی رسیم میشه لحظ میکنم. صفحه 77 سطر اول. و اما ما فی المتن، اما آنچه که در متن کفایه آمده که دلیل قرار داده شده بر این که وضع للمرکبات ممکن نیست، و اون دلیل اینه که وضع للمرکبات مستلزم این است که یک دلالت بر معنا باشد به نفسها، معنا یعنی معنای مرکب، یک دلالت هم بر معنا باشد به مفرداتها. ضمیر مؤنث به دلالت برمی‌گرده، یعنی اگر وضع للمرکب شده باشد این دو تا وضع داریم، یکی وضع للمفرد، یکی وضع للمرکب، قهرن دو تا دلالت داریم و هر دو دلالت بر معناست، یعنی بر واحد است. یکی دلالت بر خود معناست، یعنی معنی مرکب، یکی دلالت بر مفردات این معناست که اونم خود مرکب میشه دیگه. ما وقتی مفردات هم جمع کنیم میشه مرکب. پس دو تا دلالت داریم، دو تا وضع داریم، دو تا دلالت داریم، یه معنا داریم. این میشه اجتماع دو سبب بر یک مسبب. ایشون میفهمد اما ما فلمت فقیر و زائرین، ضرری به بحث ما نمیزنه. یعنی ما قبول میکنیم که وضع للمرکب است و در این حال این اشکال آخوند رو جواب میده. چرا ضرر نمیزنه؟ زیرا لازم نمی آید از این وضع للمرکب محذور اجتماع سببین بر مسبب واحد، یعنی توارد علتین بر معلول واحد لازم نمیاد، زیرا که معانی مفردات ملحوظن به نحو انفراد، معنی مرکب ملحوظ است به نحو جمع و لف. پس دو تا معناست ملحوظ، لحاظ یعنی همون درک معنا، دو تا معنا لحاظ شده، دو تا معنا درک شده. یکی معنای این شی جدا جدا، یکی معنای همین شی با هم. چون دو تا معناست عیب نداره دو تا دلالت باشه و در نتیجه عیب نداره دو تا بحث باشه. اجتماع سببین بر مسبب واحد نشده، بلکه ورود دو سبب بر دو مسبب شده که این اشکالی نداره. کما در مفهوم دار بالاضافت الى مفاهیم اجزاء دار. مفهوم دار رو شما میتونید به ذهن بیارید، مفهوم اجزایش هم میتونید به ذهن بیارید. اجزا منفردن به ذهن میاد، وقتی دار رو میخواد به ذهن بیارید اجزا رو مجتمعن به ذهن میارید. پس هم اجزا منفردن به ذهن میان، هم مجتمعن به ذهن میان، و در این صورت دو دفعه معنا تو ذهن میاد. یعنی دو تا معناست، دو تا معنای جدا، نه دو معنایی که بر هم منطبق بشن و بشن یکی. نه من مرحوم اصفهانی میگن دو تا معنا میشه، مرحوم آخون میگه یه معنا میشه، مرحوم اصفهانی میگه دو تا معنا میشه. بنابراین نمیداد دو تا دلالت هم باشه. برید با اجزایش و برید یه مقایسه مادیه، نه یه وقت اجزا رو ملاحظه میکنید منفردن، یه وقت که اسمشو بیت نمیذارید، یه وقت اجزا رو ملاحظه می کنید مجتمع اسمشو بهت می زارید.
یه معلول دو حیثیت
داریم، و خب بالا دیگه با هر حیثیتی میشه یه معلول جدا. این معلول با حیثیتش می شود یکی، همین معلول با حیثیت دیگرش می شود یکی دیگه. آخون داره نظر به حیثیت نشد ظاهره. حیثیت تعدد آوره، بله حیثیت هم تردد آوره. حیثیت اگر در علت، حیثیت اگر در علت باشه علت هم متعدد میکنه دیگه، در معلول خیلی راحت تر متعدد میکنه.
من درست خواهم این که تو در مثال خونه که شما دارم اجزای خارجیه، واقعا دوتا از هم دیگه منفرده،
اجزای خارجیه ولی وقتی تصور میشه لحاظ میشه. اجزای خارجی باشه داخلی باشه، شما در لفظ هم اجزای خارجی، در لفظ هم اجزای خارجی یعنی الفاظ که خارجی هن، که الفاظ خارجی هن. وقت الفاظ خارجی شما لحاظ میکنید معنا به ذهنتون میاد، در و دیوار هم لحاظ میکنید معنای در دیوار به ذهنتون میاد. اونی که به ذهن شما میاد که این دیوار نیست، معنای دیواره. اونم که به ذهن شما میاد لفظ نیست، معنای لفظه. همونطور که دیوار و کف و سقف در خارج شدن، الفاظ هم در خارج شدن، منتها یک بار این الفاظ معانی خودشون رو منفردن القا میکنن، یک بار مجتمعا القا میکنن. همونطور که این اشیاء خارجی یک بار منفردن خودشون رو تو ذهن شما میارن، یک بار مجتمعا میارن، فرقی نمیکنه بین مثال و مثل. کما فی مفهوم دار بالاضافت الی مفاهیم سقف و جدران و بیت مثلا، فلکل دالن مدلون علی حیاله، یعنی مستقل، هر دالی مدلول خودش رو داره. دو تا دال داریم، دو تا مدلول داریم، توارد دو دال بر یک مدلول لازم نمیاد که اشکال داشته باشه. این مطلب تموم شد. چه در این مطلب توجه کردید حرف مرحوم آخوند رو اینطوری توضیح کردیم که آخوند میخواهد بفرماید دو سبب بر یک مسبب وارد شده. جواب دادیم نخیر، دو سبب بر دو مسبب وارد شده. خودمون کلام آخوند اینطوری توضیح کردیم، اینطوری جواب دادیم. حالا ممکنه کسی اینطوری توجیه کنه کلام آخوند که نه آخوند منظورش این است که بگوید دو سبب بر یه مسبب وارد شده تا شما اینچنین جواب بدید. مرحوم آخوند نظرش اینه که خواسته بفهماند دو معنا از این لفظ به ذهن مخاطب القا شده در حالی که یک معنا تکرار معنای دیگر است و لغو است. این اگر مراد باشه جوابش باز همینی چی گفتیم، دوتا معناست نه یه معنا. منفردن لحاظ کردن با مرکبن لحاظ کردن دوتاست. پس این چنین نیست که معنای مکرر رو به ذهن مخاطب القا کرده باشیم تا اولی مفید باشه و دومی لغو. این اشکال و جواب رو مرحوم اصفهانی مطرح نمی کنند، شاید به خاطر اینکه با همون اشکال و جواب اول این رو درستش کردن و احتیاج نیست که یک اشکال و جواب جدایی براش تنظیم کنند. جور دیگه وارد بحث میشن که میشه گفت مثلا تغییر سوم برای اشکال. این تغییر دوم که من عرض کردم اگه ملحقش نکنیم به تغییر اول، تغییر دوم قرارش میدیم که نظیر تغییر اول جواب داده میشه. وقت تغییری که الان میخوام ذکر کنیم میشه تغییر سوم. این اختلاف هست که آیا ما میتوانیم در آن واحد دو معنا رو لحاظ کنیم یا نمیتوانیم. دو معنا رو که جدا هستن با هم لحاظشون کنیم یا نمیتونیم. الان مرحوم اصفهانی ادعا کرد که دو معنا با هم لحاظ میشه، یکی معنای این الفاظ منفردن، یکی معنای این الفاظ مجتمع، هر دو رو با هم گفت لحاظ میشه دیگه. اون وقت این اشکال پیش میاد که آیا میشه در یک لحاظ دو معنا رو لحاظ کرد یا ما با هر لحاظی معنایی رو لحاظ میکنیم. منتها لحاظها ممکنه سریع باشن، ما خیال کنیم دو تا لحاظ با هم هست. منفرد رو لحاظ میکنیم، پشت سرش بدون فاصله مرکب رو لحاظ میکنیم، اینقدر این دوتا لحاظا کنار همن که آدم فکر میکنه که این دوتا لحاظ با هم شده. آیا ممکن است دو لحاظ با هم داشته باشیم؟ یا به تعبیر دیگری با یک لحاظ دو معنا رو داشته باشیم؟ این ممکنه؟ حالا البته این بیان نمیشه که با یک لحاظه یا با دو لحاظه. آیا فی آن واحد میتونیم با یک لحاظ دو معنا رو لحاظ کنیم؟ یا آیا فی آن واحد میتونیم دو لحاظ برای دو معنا داشته باشیم؟ حالا عرض میکنم این مهم نیست که یک لحاظ است و دو معنا یا دو لحاظ است. قبول داریم دو لحاظه، که الان بیان کردیم که دو لحاظه و دو معناست. حالا آیا این دو لحاظ رو در آن واحد میتونیم جمع کنیم؟ یا باید این دو لحاظ در طول هم باشند، یکی اول یکی دوم؟ این اختلاف رو داریم. ایشون میگه در ماننفی لازم میاد که دو لحاظ در آن واحد حاصل بشند. به این بیان جمله رو شروع میکنیم به گفتن، مخاطبمون هم داریم میشنبه، میرسیم به جز اخیر جمله. جز اخیر جمله تمام معنای کلام رو مجتمعا به ذهن ما احضار میکنه. جز اخیر که میاد، یعنی وقتی جز اخیر تموم میشه شما جمله رو میفهمید. گذشته از این، اون جمله اخیر متمم معنایی است که از اول شروع کردید به فهمیدن. دوباره مطلب رو تکرار میکنم، وقتی من گفتم زیدون ضرب غلامه فی الدار، تا گفتم زیدون معنای منفرد زید آمد، ضربه گفتم معنای منفرد ضربه آمد، غلامهو معنای منفرد غلام آمد، تا میگم فدار، این فدار متمم اون معانی قبلی میشه. گذشته از این مجموعه معانی هم یه جا تو ذهن من میاره. خود مرحوم اصفهانی اینطور گفت دیگه، هم این فدار آخری که میاد هم متمم معانی میشه که به ترتیب تو ذهن من آمدن، جزء چهارم متمم اون سه جزء میشه. هم الان مجموع معنا رو تو ذهن من اظهار میکنه، یعنی وقتی من فدار رو شنیدم هم معنایی که قبلا درک کرده بودم از زید با ضربه با غلامهو تو ذهن من هست، هم این فدار میاد میشه معنای چهارم. این چهار تا معنا الان تو ذهن من هستن، هم یه معنای جمعی که هر چهار تا مفرد رو در بر گرفته اونم الان تو ذهن من هست. همین الان من دارم دو تا لحاظ میکنم، یعنی دو بار دارم لحاظ میکنم، یکی معانی منفرد رو، یکی معانی جمع شده رو. اما کی این کارو میکنم؟ وقتی جزء اخیر میاد، در همون آنی که جزء اخیر میاد همه معانی میاد. اولی که شروع کرده بودم به حرف زدن زیدی که گفتم، آنی که زیدی میگم معنای زید میاد، آن دوبار معنای ضربه میاد، آن سوم معنای غلامهو میاد، تا اینجا آنهای مختلفه. آن چهارم که شد اون ستا که هستن با این چهارمی جمع میشه. الان در آن چهارم من معنای هر چهار کلمه رو منفردن دارم، ستا رو قبلا داشتم یکیم الان دارم، در آن چهارم الان معنای چهار کلمه رو منفردن دارم، معنای مشتمرم در همون آن دارم، در همین آن چهارم معنای مشتمرم دارم. در آن اول و دوم و سوم مشکل نداریم، در آن چهارم الان دو تا معنا جمع شدند، یکی معنای مجموع، یکی معنای همه اینها منفردن، یکی معنای همه اینها مجتمعن، یکی معنای همه اینها منفردن. الان ذهن مخاطب دو تا لحاظ داره، همین الان یعنی در آن چهارم دو تا لحاظ داره، در آن اول یک لحاظ داشت، در آن دوم یک لحاظ داشت، در آن سوم یک لحاظ داشت، در آن چهارم دو تا لحاظ داره، یکی لحاظ همه معانی منفردن، یکی لحاظ همه معانی مجتمع. در همون آن چهارم مشکل درست میشه که در یک آن دو تا لحاظ داره انجام میشه. بله هم معنای کلمات هست، نه کلمات هر چهارتا هست در باشه، در آن چهارم الان هر چهارتا جمع شده، همین الان من دارم لحاظ میکنم. ببینید حدوث لحاظ، لحاظ من نسبت به زید در آن اول حادث شد، نسبت به ضربه در آن دوم، نسبت به غلامهو در آن سوم، ولی در آن چهارم همونهایی که حادث شدن هستند، یکم داره اضافه میشه. پس من هر چهارتا رو الان دارم منفردن در آن چهارم لحاظ میکنم. در آن چهارم نه به سبقه زمانی کار ندارم، سبقه زمانی داره. الان در آن چهارم چی اتفاقی افتاده؟ در آن چهارم شما هر چهارتا کلمه رو دارین تصور میکنید، در آن چهارم هر چهارتا کلمه تصور میشه. حالا کار نداریم این چهارتا کلمه چطوری وارد ذهن من شدن، بله به ترتیب وارد شدن، ولی الان همشون جمعه، من دارم تک تکشون رو ملاحظه میکنم، در این حال مجتمعشون رو ملاحظه میکنم. الان این چهارتا هم تک تک دارم ملاحظه میشن، الان این در آن چهارم ها، در آن چهارم هم این چهارتا با هم دارم ملاحظه میشن، هم تک تک دارم ملاحظه میشن، دو تا لحاظ در یک آن. یعنی در آن چهارم دو تا لحاظ تعلق گرفته به چهارتا کلمه، یکی تعلق گرفته به کلمات منفرد، یکی تعلق گرفته به کلمات مجتمع. در همین آن چهارم دو تا لحاظ من دارم، در حالی که دو لحاظ در یک آن ممکن نیست. ایشون میگه ما در جای خود جواب دادیم، دو لحاظ در یک آن اشکالی نداره، لازم نیست لحاظ ها در طول هم باشن، ذهن من اینقدر وسیعه که میتونه چند تا لحاظ در یک آن بکنه. حالا این که خود لحاظ های نزدیکه به همه، بعضی ها رو میبینی که دو نفر حرف میزنن، هر فرد دو نفر داره گوش میده و هر دارم میشنبه، بعدم که از بپرسی که چی گفت بردار رو میگه. علل خصوص خانوما در این مسئله طبیعی تر از آقایی اومد که حرف افراد رو گوش میدن، تو مجلس نشسته حرف همه رو میشنوه. این ببینید در آن واحد داره چند تا لحاظ میکنه، نه دو لحاظ بلکه بیشتر. حالا لحاظهای مستقل در ما ننفی، لحاظها خیلی به هم نزدیکه، در جای مختلف داریم که لحاظ ها مختلف هم دو جدا از هم، و ذهن اینقدر قدرت داره که بتواند لحاظ های مختلف رو در یه آن جمع کنه، پس ایرادی نداره جمع کردن دو لحاظ در یک آن. این جوابی سیمان رو اسمانی بزن. و توهم و لزوم لحاظ المعنیین فی آن واحد، لازمیت که دو معنا در یک آن لحاظ بشن، یعنی اجتماع لحاظین فی آن واحد لازم میاد. لأن الجزء الاخیر من الکلام علتون لنفس حضور معنای کلام، کلام یعنی مرکب، جزء اخیر از کلام که میاد یعنی جزء چهارم در مثالی که ما گفتیم، علت هست که معنای این کلام یعنی معنای مرکب حاضر بشه. از طرف دیگه همین جزء اخیر متمم اصل علت حضور معنای آخر للمرکب، معنای دیگر للمرکب یعنی معنای منفردن. حالا یا شاید اولین به معنای حضور منفرد باشه، دومی به معنای حضور مجتمع باشه، فرقی نمی کنه. حالا اولی رو منفرد گرفتین یا دومی رو، بالاخره دو تا لحاظ جمع میشه. این توهم مدفوعون به ما تقرر فی محلهی، که ممکن است اجتماع دو لحاظ لملحوظین، ممکن است دو لحاظ لملحوظین تعلق بگیره و اجتماع بده کنه فی آن الواحد. این فی آن الواحد مهمه، اجتماع فی آن الواحد اشکال نداره، لحاظین لملحوظین داشتن اصلا اشکال نداره، ولی این لحاظین رو فی آن الواحد داشتن بعضی ها گفتن مشکله، ایشون میگه نه در جای خود صاحبش دیگه مشکلی نیست. پس این اشکال هم برطرف شد. سه تا اشکال کردیم، هر سه رو برطرف کردیم. توارد دو علت بر یک معلول گفتیم لازم نمیاد، لقویت حضور معنا در ذهن مخاطب گفتیم لازم نمیاد، اجتماع دو لحاظ در آن واحد گفتیم لازم میاد، اشکال نداره. بله فی محلهی، در محلش، حالا بحثیش شاید بیاد که آیا میتوانیم دو لحاظ داشته باشیم در یک آن. استعمال لفظ در اکثر ممنین رو توی قوانین مطرح کرده که آیا میتوانیم یک لفظ در دو معنی استعمال کنیم. یکی از مشکلاتش همینه که باشنین در لفظ دو معنی لحاظ میشه در آن واحد، آیا میشه یا نمیشه. اونجا بحث کردن که میشه یا نمیشه، حالا اینجا کجا میاد من یادم نیست، ولی تو قوانین بحث کردن. اراده متکلم اگر ممکن نباشه دخالت اگر امری ممکن نباشه اراده متکلم کار کننده نیست، کاری انجام نمیده. ایشون میخواد بگه امر ممکن است، اگر ممکنه خب برای اراده ممکن
تعدد اراده متکلم برای اینکه من با چند معنا استفاده از معنا رو ما منوط به اراده متکلم بدونیم.
خواهم اراده متکلم هم لحاظش، هم باید اراده کنه هم باید لحاظ کنه دو معنا رو، لحاظش هم مشکل داره. ولی اونجا عرض میکنم در استعمال لفظ در اکثر از معنا با مطالب مختلف گفته میشه. یکیش اینه که دو لحاظ نمیتونن جمع بشن، یکی هم همینه که دو اراده متکلم میتونه جمع بشه، یعنی در مطالب مختلف گفته میشه. شاید این بحث اونجا مطرح کنند. بله دو اراده هم دو اراده بازگشتش به لحاظ، خودش لحاظ نیست چون اراده غیر از لحاظه. بله دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر جایز باشه، لحاظ دو معنا در آن واحد هم جایز، چون بالاخره متکلم اول لحاظ میکنه دو معنا رو با هم در آن واحد، بعد کلمه رو القا میکنه و اراده میکنه یا استعمال میکنه در اکثر، در اکثر از معنا. نه اون که لازم نیست. حالا من این یه بس خارجی بود، بله این بس خارجی بود. ثم انه رو به ما امکن الاشکال، اشکال رو مطرح میکنیم به جواب ظاهرا نمیرسیم، ولی اگه تونستیم متنشو میخونیم و اگه نتونستیم هیچ. گفتن که واضح لفظ رو برای مفردات وضع کرده، برای حیات هم وضع کرده. عبارت رو بهتر بیارم، برای مواد نگیم مفردات، چون مفردات دارای ماده و حیات هر دو هستن، بگیم لفظ رو برای مواد وضع کرده، برای حیات هم وضع کرده. مثلا ذات ر ب این ماده است، یه وقت تو حیات ذره ریخته میشه، یه وقتی هیئت زاروبان ریخته میشه، پس ماده هیئت‌های مختلفی رو میگیره. ما معتقدیم که بازه یک دفعه مفردات رو، مواد رو، اشتباه میگم مفردات، مواد رو ملاحظه کرده و بس کرده، یک بار هیئات ملاحظه کرده و بس کرده. هر دو بس میخواد، هم ماده بس میخواد، هم هیئت بس میخواد. مثلا ماده ذره با ماده ذهبه فرق میکنه، ولی هیئتشون یکیه. یا ماده یا هیئت ذره با هیئت زاربون فرق میکنه، ولی مادهشون یکیه. در یه جا هیئت ها یکیه، ماده فرق میکنه. در یه جا ماده ها یکیه، هیئت فرق میکنه. بالاخره وضع برای ماده با وضع برای هیئت یکی نیست، چون این دوتا با هم متفاوتن، دوتا وضع میطلبند. این روشنه که بازه باید برای ماده هم وضع کند، برای هیئت هم وضع کند. ولی اون چه که الان مورد بحث ماست اینه که میگن وضع برای ماده وضع شخصی است، وضع برای هیئت وضع نوعی است. این تفاوت رو میخوام بدونیم برای چی. مستشکل میگه هیچ تفاوتی بین این دوتا نیست، چرا تفاوت میذارید؟ بعد و تحقیق میخواد جواب اشکال میده. مستشکل میگه که اگر بگویید برای ماده وضع شخصی میکند، زیرا که ماده شخص است، جواب میدیم که ماده با حیات مختلف میاد. پس شخصش نباید لحاظ بشه. شخصی با این هیئت میاد، شخصی با اون هیئت میاد، شخصی باید سوم میاد و ها کذا. واضح نباید برای این شخص وضع کنه، برای مطلق باید وضع کنه، یعنی با هر هیئتی که آمد. همچنین هیئت هم بر این ماده وارد میشه، مثلا هیئت فاعل هم بر این ماده وارد میشه، هم بر اون ماده وارد میشه، هم بر اون ماده سوم، هم بر ماده های دیگه وارد میشه. به همین جهت وضع هیئت باید نوعی باشه، چون هیئت با خیلی از مواد همراهی میکنه. این همراهی هیئت با خیلی از مواد باعث شده که هیئت نوعاً وضع بشه. خب ماده هم با خیلی از هیئات همراهی میکنه، پس این همراهی هم باعث بشود که وضع برای ماده بشود نوعی. پس همونطور که وضع برای هیئت نوعی است به این بیان، وضع برای ماده میشه نوعی به همون بیان. اما اگر بگید منظور از وضع اینه که برای طبیعت وضع کرده، یعنی وضع کرده ماده رو برای طبیعت، مثلا زر، حالا تو هر هیئتی که هست، به این جهت وضع ماده میشه مثلا نوعی، وضع هیئت هم به همین جهت میشه نوعی. اگر برای طبیعت وضع کرده باشه در هر دو یکسانه، اگر هم برای شخص وضع کرده باشه در هر دو یکسانه. چرا شما میگید وضع در ماده شخصی است و در هیئت نوعی است؟ هر دو حکمشون یکسانه. همونطور که ماده میتواند با حیات مختلف، یک ماده میتواند با حیات مختلف همراه باشد، یک هیئت هم میتواند با مواد مختلف همراه باشه. پس چطور شما یک وضع رو شخصی گرفتید، یک وضع نوعی گرفتید؟ چرا وضع برای ماده رو شخصی گرفتید، وضع برای هیئت نوعی گرفتید؟ این مطلبی که رایجه برای پیش شما دلیلش چیه؟ این سوال این سوالو میکنه و این اشکال رو برای خود مطرح میکنه. ولی ظاهرا نمیرسیم بخونیمش، چون تطبیقش از خارج گفتنش مشکل تره. مسئله در خارج تقریبا آسونه، یه خوده بخوام تطبیقش کنیم، نه که عبارت سخته، بیشتر وقت می‌بریم. ان شاءالله می‌تونیم در جلسه بعد